اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همه دوستان عزیز و بزرگوار. در تفسیر سوره مبارکه حجرات بودیم، از کتاب شریف تفسیر نمونه جلد 22 جلسه 3 رو شروع میکنیم با اشاراتی بر مسئله ادب و مطالبی در رابطه با آیات آغازین سوره مبارکه حجرات. مطلب اول اینه دوستان که ادب برترین و بالاترین سرمایه انسانیه. اگر از دست رفت، سرمایه رو انسان باخته. در اسلام اهمیت زیادی به مسئله رعایت آداب و برخورد توأم با احترام و ادب با همه کس و هر گروه وارد شده. به عنوان نمونه در اینجا ما به چند تا روایت اشاره می‌کنیم. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودند: الآداب حلل مجدده. حضرت فرمودند رعایت ادب مثل لباس فاخر و لباس زینتی و نوعه که انسان رو میتونه زیور و زینت بده. در جای دیگر حضرت فرمودند الادب یغنی عن الحسب. ادب انسان رو از افتخارات به پدران و افتخارات به نیاکان یغنی یعنی بی‌نیاز می‌کنه. در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم که حضرت فرمودند خمسون من لم تکن فیه لم یکن فیه کثیر و مستمتع قیل و ما هن یبن رسول الله قال الدین و العقل و الحیاء و حسن الخلق و حسن الآداب. امام صادق علیه السلام فرمودند 5 چیزه که در هر کسی نباشد، صفات و امتیازات قابل ملاحظه‌ای نداره. حالا شما هر چی میخوای از این فرد برای ما تعریف کن. برای او صفات و امتیازات بشمار، اما اگر این 5 چیز در وجود او نبود، ما دیگه او رو تحویل نمیگیریم. اصحاب امام صادق علیه السلام عرض کردند یا ابن رسول الله، اون 5 چیز رو برای ما بفرمایید. حضرت فرمودند دین اول، دوم عقل، سوم حیا، چهارم حسن خلق و 5 فرمودند حسن ادب. در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم که حضرت فرمودن لا یطمئن ذل کبر فی الثناء الحسن ولا الخب فی کثرت الصدیق ولا السیء الادب فی الشرف. حضرت فرمودن افراد متکبر هرگز نباید انتظار ذکر خیر از مردم رو داشته باشند و نه افراد نیرنگ باز هم نباید انتظار کثرت دوستان رو داشته باشند و افراد بی ادب هم انتظار شرافت و آبرومندی رو نباید داشته باشند. به همین دلیل وقتی که در زندگی پیشوایان بزرگ اسلام دقت می‌کنیم، می‌بینیم که دقیق ترین نکات مربوط به مسئله ادب بوده، حتی با افراد کوچک با دقت این ادب رو رعایت می‌کردند. اصولاً دین مجموعه‌ای از آداب، ادب در برابر خدای متعال، ادب در مقابل پیامبر گرامی اسلام، ادب در مقابل پیشوایان معصوم علیهم السلام، ادب در مقابل استاد و معلم، و ادب در مقابل پدر و مادر، و ادب در مقابل هر عالم و دانشمندی. حتی دقت در آیات قرآن کریم نشون میده که خدای متعال با اون مقام عظمت وقتی که با بندگان خودش صحبت میکنه آداب رو به طور کامل رعایت میفرماید. جایی که چنین است تکلیف مردم در مقابل خدای متعال و در مقابل پیامبر گرامیش کاملا روشنه. در روایتی هست که میخوانیم وقتی که آیات آغازین سوره مبارکه مؤمنون نازل شد و یک سلسله آداب اسلامی رو به مؤمنین دستور داد، از جمله مسئله خشوع در نماز پیامبر اسلام که قبلا به هنگام نماز گاهی به آسمان نظری می‌افکندند و از آن به بعد در حین نماز دیگر سر به آسمان بر نمی داشتند. در مورد پیامبر گرامی اسلام هم این موضوع تا اون حد مهمه که قرآن کریم صریحاً در این آیات شریفه می‌فرماید صدا رو بلندتر از صدای پیامبر گرامی اسلام کردن و در مقابل اون حضرت جار و جنجال راه انداختن موجب حبط اعمال و از بین رفتن ثوابه. خب روشنه تنها رعایت این نکته در برابر پیامبر گرامی اسلام کافی نیست، بلکه امور دیگری که از نظر سوء ادب مثل همین بلند کردن صدا و جار و جنجال هست، هر کاری که این شکلی باشه و بی ادبی باشه در محضر پیامبر گرامی اسلام ممنوعه و به اصطلاح فقهی در کتاب شریف تفسیر نمونه حضرت آیت الله مکارم می‌فرماند اینجا باید القاء خصوصیت کرد و تنقیح منات. القاء خصوصیت یعنی اشباه، اونایی که شبیه به همین مسئلند و نظائر این مسئله رو بایستی به همین حکم ملحق کنیم و منحصر در همون مسئله قرارش ندیم. در آیه 63 سوره مبارکه نور هم می‌خوانیم که فرمود لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، که یک جمعی از مفسرین این رو اینطور تفسیر کردن وقتی که پیامبر گرامی اسلام رو صدا میزنید با ادب و احترامی که شایسته اون حضرت باید صدا کنید، نه مثل صدا زدن همدیگر که رفقای خودتون رو صدا میزنید، اونطور مبادا پیامبر گرامی اسلام رو صدا بزنید. و جالب این که قرآن کریم در این آیاتی که مورد بحث ماست رعایت ادب رو در برابر پیامبر گرامی اسلام نشانه پاکی قلب و آمادگی قلب برای پذیرش تقوا و سبب آمرزش و اجر عظیم میدونه. حتی بعضی از مفسرین آیات مورد بحث رو توسعه دادن و فرمودن مراحل پایین تر مثل علما و دانشمندان و رهبران فکری و اخلاقی رو هم شامل میشه که انسان باید در مقابل اونها در نهایت ادب باشه. مسلمان ها موظفند در برابر این دسته از شخصیت ها ادب رو به خوبی رعایت کنند. البته در برابر امامان معصوم علیهم السلام خب این مسئله کاملا روشن تره. حتی در روایاتی که از طرق اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده، در اون روایات می‌خوانیم وقتی که یکی از یاران با حالت جنابت خدمت اون امام علیه السلام رسید، امام علیه السلام بدون مقدمه به او فرمودن: اما تعلم انه لا ينبغي للجنب ان يدخل بيوت الانبياء، آیا تو نمیدونی که شایسته نیست، سزاوار نیست که شخص جنب وارد خانه انبیای الهی بشه؟ در روایت دیگری تعبیر به این شده که فرمود: ان بيوت الانبياء و اولاد الانبیاء لا يدخل هل جنب. این تعبیر هم اومده که هم خانه پیامبران رو شامل میشه در این روایت و هم خانه فرزندان پیامبران. خلاصه مطلب دوستانی که مسئله رعایت ادب در برابر کبیر و صغیر بخش مهمی از دستورات اسلامی رو شامل میشه که اگه بخوایم همه رو مورد بحث قرار بدیم، از شکل تفسیر آیات قرآن کریم بیرون میریم. در اینجا این بحث رو با یک روایت زیبایی از امام زین العابدین علی ابن الحسین علیه السلام در کتاب شریف رسالت الحقوق اون حضرت در مورد رعایت ادب در برابر استاد این مطلب رو فعلا پایانش میدیم. و اون اینکه حضرت فرمودن: حق کسی که تو رو تعلیم و تربیت میدهد این است که او رو بزرگ داری، بزرگ شماری، مجلس درسش رو محترم بشماری، به سخنان او کاملا گوش بدهی و روبروی او بنشینی و صدای خودت رو از صدای او بالاتر نبری و هر موقع کسی از او سؤالی بکنه تو مبادرت به جواب نکنی. اگر کسی از استاد تو سؤال کرد، قرار نیست شما جواب بدید، قراره استاد جواب بده. در محضرش با کسی سخن نگو و نزد او از هیچ کسی غیبت نکن. اگر پشت سر او بدگویی کنند، شما از استادت دفاع کن در غیابش. عیوبی اگر داره، عیوب او رو مستور کن، مخفی کن. فضائلی که داره رو آشکار کن. با دشمنانش همنشین نشو، دوستانش رو دشمن ندار. وقتی که این کار رو کردی، بدان که فرشتگان الهی گواهی میدن که تو به سراغ او رفتی و برای رضای خدای متعال از او علم یاد گرفته ای، نه برای خلق خدا. و این نتیجه ایست که امام زین العابدین به ما دادن که انسانی که در مقابل استاد و معلم خود مؤدب باشه میتونه نهایت بهره رو در تعلیم و تعلم ببره. این قسم اولی بود دوستان در باب اهمیت ادب که محضر شریف شما عرض کرد. حالا دومین مبحثی که محضر شریف شما میخوایم عرض کنیم، عنوان بحث رو یادداشت بفرمایید. عنوان بحث اینه: بلند کردن صدا در کنار مرقد مطهر پیامبر گرامی اسلام صلوات الله و سلامه علیه. بعضی از علما و مفسران بزرگوار فرمودن که آیاتی که الان داریم بحث میکنیم، همانطور که از بلند کردن صدا پیش خود پیامبر گرامی اسلام در زمان حیات شریفشون منع شده کسی صدا رو بلند بکنه، بعد از وفات اون حضرت رو هم شامل میشه. اگه منظور این علما و مفسرین شمول عبارت آیه باشه، ظاهر آیه این رو میرسونه که مخصوص زمان حیات نبی مکرم اسلامه. چرا؟ چون میفرماید که صدای خودتون رو برتر از صدای اون حضرت نکنید، و این صدای خودتون رو برتر از صدای اون حضرت نکنین در حالیه که پیامبر گرامی اسلام حیات جسمانی داشته باشن که بشه گفت صدایی دارند و صدای خودمون رو برتر از صدای اون حضرت نکنیم، اون وقت مصداق پیدا میکنه. ولی اگر منظور منات و فلسفه حکم باشه که در این گونه موارد خب روشنه و اهل عرف عرض کردیم میان القای خصوصیت میکنند، تعمیمی که عرض کردیم این تعمیم یه چیز بعیده به ذهن میاد، کاملا هم به طبقا بجاست. چیا تعمیم میکنیم؟ حکم زمان حیات پیامبر اکرم رو تعمیم میدیم به زمان رحلت و ممات پیامبر اکرم. این رو عرض کردیم بهش میگن القاء خصوصیت یا همون تنقیح منات. چون که مسلمه، ببینید هدف در اینجا رعایت ادب و احترام نسبت به ساحت قدس نبی مکرمه، بنابراین هر موقع بلند کردن صدا در کنار قبر پیامبر عظیم الشان یه نوعی هتک و بی احترامی باشه، بدون شک باید بدونیم که این یه کاریه که جایز نیست و ممنوعه. الا اینکه بله، یه کسی میگه آقا با صدای بلند در کنار مرقد شریف پیامبر اکرم اذان میگن، خب این اشکال نداره، اذان باشه یا با صدای بلند تلاوت قرآن باشه یا ایراد خطبه و خطابه باشه، امثال این موارد اشکال نداره. در این گونه موارد نه در حیات پیامبر اکرم این گونه موارد ممنوع بود، نه در ممات اون حضرت ممنوعه و ایرادی هم نداره. در یک روایتی در اصول کافی از امام باقر علیه السلام درباره ماجرای شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام و ممانعتی که از سوی عایشه در زمینه دفن اون حضرت در جوار پیامبر گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه به عمل اومد و بالاخره سببش همین زن شد که سر و صدایی در کنار قبر شریف پیامبر اکرم بلند شد، امام حسین علیه السلام این آیه شریفه رو خوندن: یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. حضرت سید شهدا استدلال فرمودند و از رسول خدا این جمله رو نقل کردند که فرمودند ان الله حرم من المؤمنین امواتا ما حرم منهم احیا. خدای متعال اون چه رو که از مؤمنان در حال حیاتشون تحریم فرموده در حال مماتشون هم تحریم فرموده، و این روایت حضرت سید الشهدا میتونه مؤید و دلیلی بر همین مطلب باشه که حیات و ممات در این حکم مساویه. و این روایت از سید الشهدا در واقع گواه میتونه باشه بر عمومیت مفهوم آیه شریف. سومین مطلبی که اینجا مطرحه، عنوان بحث رو دوستان یادداشت بفرمایید: انضباط اسلامی در همه چیز و همه جا. ببینید انضباط اسلامی که ایشون بیان کردن، انضباط یعنی دقت و نظم. حالا مقدمه برای آیات مثلا از چهارم به بعد و یه مسئله بسیار مهم، مسئله مدیریت و فرماندهی بدون رعایت انضباط هیچ موقع به سامان نمیرسه و اگه بخوان کسانی که تحت پوشش مدیریت و رهبری قرار دارند اگر بخوان به طور خودسران عمل کنند مسلماً شیرازه کارها از هم در میره، به هم میریزه و هر قدر هم که خود رهبر و فرمانده لایق و شایسته باشه باز هم کارها به هم ریختگی خودش رو حتما خواهد داشت. بسیاری از شکست ها و ناکامی ها که دامنگیر جمعیت ها و گروه ها و لشکرها شده از همین ره گذر بوده و مسلمان ها هم طعم تلخ تخلف از این دستور رو بارها در زمان حیات پیامبر گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه یا بعد از اون حضرت چشیده ان، این تلخی ها رو دیده ان که روشن ترین اونها داستان شکست احد به خاطر بی انضباطی یک گروه اندکی از جنگجویان اسلام بود و قرآن کریم این مسئله فوق‌العاده مهم رو در عبارات کوتاه آیات شریفه به صورت جامع و جالب مطرح فرموده. می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. وسعت مفهوم این آیات شریفه همونطور که عرض کردیم به قدری زیاده که هر گونه تقدم و تأخر و گفتار و رفتار خودسرانه و خارج از دستور رهبری رو شامل میشه. با این حال در تاریخ زندگی پیامبر گرامی اسلام موارد زیادی دیده شده که افرادی بر فرمان اون حضرت پیشی گرفتن یا عقب افتادن و از اطاعت اون حضرت سرپیچی کردن و مورد ملامت و سرزنش شدید قرار گرفتن. از جمله این که وقتی که پیامبر گرامی اسلام برای فتح مکه حرکت کردن که سال 8 هجرت بود، ماه مبارک رمضان بود و جمعیت زیادی همراه حضرت بودند. گروهی سواره و گروهی هم پیاده در حال حرکت. وقتی که این جمعیت به منزلگاه کرائل قمیم رسیدند، حضرت دستور دادند ظرف آبی آوردند و خود حضرت روزه خودشون رو افطار کردند و همراهان اون حضرت هم روزه رو افطار کردند. ولی تعجب اینجاست که یک عده‌ای که همراه حضرت بودند اینها تقدمو بین یدی شدند، یعنی پیشی گرفتند در دستور حضرت و به حضرت عرض کردند که ما حاضر به افطار کردن روزه خود نمی شویم، یعنی بر روزه خودشون باقی موندن و حاضر به افطار نشدن. پیامبر گرامی اسلام این دسته رو، این افراد رو اسمشون رو گذاشتن اسات. اسات یعنی جمعیت گناهکاران. این مارک دیگه روی این افراد خورده شد. یک نمونه دیگر هم که بیان کردن این که در داستان حجت الوداع در سال 10 هجرت اتفاق افتاد که پیامبر گرامی اسلام دستور دادن منادی ندا بکنه که هر کس حیوان قربانی با خودش نیاورده بایستی اول عمره به جا بیاره و از احرام بیرون بیاد، بعد مراسم حج رو انجام بده. اما اونها که قربانی همراه خودشون آورده بودند و حج اونها حج افراده، بایستی بر احرام خودشون باقی بمونند. بعد حضرت اضافه کردند، فرمودند اگر من شتر قربانی نیاورده بودم عمره خودم رو تکمیل می کردم و از احرام بیرون می اومدم، ولی گروهی از انجام این دستور سر باز زدند و گفتند چطور ممکنه پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه بر احرام خودشون باقی بمونن و ما از احرام بیرون بیان؟ آیا زشت نیست که ما به سوی مراسم حج بعد از انجام عمره بریم، در حالی که قطره های آب غسل از ما فرو می ریزه؟ پیامبر گرامی اسلام از این تخلف و بی انضباطی اینها سخت ناراحت شدند و اونها رو شدیداً سرزنش کردند، از این تخلف و از این نوع تقدم و پیش دستی کردن و پیشی گرفتن بر دستور پیامبر گرامی است. سومین داستانی که نقل شده داستان تخلف از لشکر اسامه است که در آستانه وفات پیامبر گرامی اسلام معروفه که حضرت به مسلمانها دستور دادن به فرماندهی اسامه ابن زید برای جنگ با رومیان برید آماده بشید و به مهاجران و انصار فرمودن با این لشکر به فرماندهی اسامه حرکت کنید. شاید حضرت میخواستن در هنگام رحلتشون مسائلی که در امر خلافت واقع شده تحقق پیدا نکنه و اون مسئله تلخ سقیفه اتفاق نیفته و حتی تخلف کنندگان از لشکر اسامه رو حضرت لعن کردند. اما با این حال گروهی بودند که از حرکت با اسامه سر باز دادند و به بهانه اینکه در این شرایط خاص پیامبر گرامی اسلام رو تنها نمیگذاریم، اینها دنبال اسامه حرکت نکردند. داستان چهارمی که در تفسیر شریف نمونه بیان شده داستان قلم و دواته. در ساعات آخر عمر پیامبر گرامی اسلام معروف و تکان دهنده است و بهتر اینه که عین عبارات صحیح مسلم رو در اینجا بیاریم که لما حضر رسول الله و فی البیت رجال فیهم عمر ابن الخطاب فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم. وقتی که پیامبر گرامی اسلام وفاتشون نزدیک شد یه عده‌ای در خانه حضرت جمع شدند، از جمله اون افراد عمر ابن خطاب بود. پیامبر گرامی اسلام فرمودند نامه‌ای بیاورید تا برای شما مطلبی بنویسم که هرگز بعد از اون شما گمراه نشید. عمر گفت بیماری بر پیغمبر اکرم غلبه کرده، العیاذ بالله سخنان ناموزون میگه، قرآن الان پیش شما هست. عمر اینطور گفت قرآن الان پیش دونه و همین کتاب الهی برای ما کافیه. همین جا بود که بین حاضران در این خانه اختلاف افتاد. بعضی ها گفتند که برید بیارید قلم و دوات بیارید تا پیامبر گرامی اسلام نامه خودشون رو بنویسن تا هرگز گمراه نشید، در حالی که بعضی دیگر سخن عمر رو تکرار می کردن و وقتی که سخنان ناموزون و اختلاف بالا گرفت پیامبر اکرم فرمود برخیزید از دور من دور بشید. اینجا نکته‌ای که درش هست اینه که عین این روایت رو با مختصر تفاوتی آقای بخاری هم در صحیح خودشون نقل کردن، هم در صحیح مسلم اومده هم در صحیح بخاری. این ماجرا دوستان از حوادث مهم تاریخ اسلامه که نیاز به تحلیل فراوان داره و اینجا البته جای شرح اون نیست، ولی به هر حال یکی از روشنترین موارد تخلف از دستور پیامبر گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه و مخالفت با آیه مورد بحث ما که فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تقدمو بین یدی الله و رسوله به حساب میاد. مسئله مهم اینجاست که رعایت این انضباط الهی و انضباط اسلامی نیاز به روح تسلیم کامل و پذیرش رهبری نبی مکرم اسلام در تمام شؤون زندگی و ایمان محکم به مقام شامخه رهبری رو داره. خب بحث ما عزیزان تا همینجا باشه، به این معنا که ما تا آیه پنجم سوره مبارک حجرات رو محضر شریف شما عرض کردیم. انشالله جلسه بعدی آیه ششم و ادامه مبحث تفسیر. انشالله که همیشه سلامت و موفق و تندرست باشید به برکت ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.